بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. باز میخوام از تأخیری که شد خیابونا رو به خاطر این رژه قدری بسته بودن، از این مسیری که ما راهبندی گیر کرده بودیم معذرت میخواییم. عذرش موجه نیست اما بالاخره قابل ارائه هست. امروز یک شنبه سوم از ماه ذی‌قعده است. انشاءالله دوستانی که نماز توبه یک شنبه ذی‌قعده را به جا نیاوردند یا مکررش رو میخوان به جا بیارند، انشاءالله توفیقش رو داشته باشیم که بتونیم موفق بشیم بر نماز توبهی که در یک شنبه ذی‌قعده وارد شده است. اولین ماه حرام هم هست، ماه ذی‌قعده، و دوستان برای مراقبات این ماه حتما به کتاب شریف المراقبات مرحوم رجب‌الاول آقا ملک رجوع بکنند. از بهترین اعمال اهل مراقبه، مراقبه این کتاب و البته اقبال سید ابن طاووس است که غافل نباید بود از مراقبه در این ماه ها و مراجعه به این کتاب ها. بحثی که در خدمت دوستان بودیم تفسیر شریف المیزان بود و تفسیر شریف المیزان رو تا حدود آیه 102 اگر درست به خاطر داشته باشم در خدمت دوستان بودیم. عرض کردیم که مرحوم علامه به فرمایش بعضی بزرگان وکیل پاییه که خداوند در دفاع از توحید و دفاع از توحید در تمام کلمات مرحوم علامه در سر تا سر المیزان کاملا هویداست. تمام مسائل رو، تمام حقایق را، تمام احکام را، تمام عقاید را، تمام اخلاق را، تمام مسائل اجتماعی را، تمام اون چه که مطرح شده است در قرآن را مرتبط کرده با مباحث توحیدی و اون شاکله‌ای رو که یک نظام شجری و نموداری به عنوان توحید و عمل کرده توحیدی برای انسان پسندیدن در کلمات مرحوم علامه در المیزان کاملا دار و هویداست. لذا اگر کسی دنبال این است که توحید را در سر تا سر زندگیش پیاده بکنه و ببینه، بهترین جایی که این کار انجام شده قرآن کریم است. یکی از بهترین تفاسیر برای بیان قرآن کریم در این زمینه و با توجه به این نگاه تفسیر المیزان است. لذا سر تا سر المیزان برگرداندن همه این کسرات است به وحدت توحیدی، نحوه ارتباط این اعمال متکسره است به حقیقت واحده، و این توقع این رو داشته باشید، دنبال این باشید. و در سرتاسر این کتاب اگر یه جایی احساس کردید که متصل نشده، فهم خودمون رو دوباره برگردیم ببینیم شاید ما اشتباه کردیم، چون منظور ایشون از ابتدا بر این بوده و بر این اساس همه را اشتباه کرده شکل داده. لذا دنبال این باشیم. حالا آیاتی که در خدمتش هستیم، آیات 103 و 104 ظاهرن باشه، یا 104 و 105 باشه، درسته؟ 104 و 105 که بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب وللمشرکین ان یعذل علیکم خیر من ربکم والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. خب نگاه تشریفی که خدای تبارک و تعالی داره به جامعه ایمانی تلقین میکنه تلیعه این آیه آشکار است. مرحوم علامه می‌فرمایند که اولین باری است که در ترتیبی که در قرآن داریم جلوگیریم خطاب یا ایها الذین آمنو در قرآن ذکر شده است. قبل از این خطاب یا ایها الذین آمنو نیامده بوده. اگر یادتون باشه از آیه 40 سوره بقره تا حدود آیه 140 سوره بقره اگر یادتون باشه عرض کردیم که در مورد کی هسته؟ در مورد یهوده. فرمودن ایشون از آیه حدود 40 سرگذشت یهود رو کاملا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم فایای فرحبون، از اون آیه که شروع شد جریان تمام اون نعمتهایی رو که اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، نعمتهایی رو که خداوند تبارک و تعالی به یهود اعطا کرده ذکر کردن و بعد اون عهدهایی رو که با یهود داشتند و شکستن عهدهایی که یهود داشتند رو ذکر کردن. سر تا سر این آیات مشهون از این است. شاید جای دیگری از قرآن به این شدت و به این طولانی و به این در حقیقت عظمت مسائل مربوطه به یهود و شکستن عهدها و زیر پا گذاشتن نعمتها، زیر پا گذاشتن عهود اینجور آشکار نباشد که اینجا به طور مفصل. لذا این روح حاکمه در این آیات هست از حدود آیات 40 تا 140. هرچند فراز و نشیب داره، گاهی دیگران هم داخل در خطاب شدن، اما خطاب اصلی چی هست؟ روح حاکم بر خطاب اصلی در این سر آیه یهود است. لذا همه مسائل رو با اون نگاه وقتی که خواستیم تبیین بکنیم خیلی ساده تر میشه. هرچند اختصاص خطاب به طایفه‌ای هیچگاه قرآن رو از گستردگی اون کتاب چیه؟ دور نمی کنه. همین امروز هم هر کسی خصوصیاتو دارد همون یهود است، همون قاعده جاری است. لذا حالا اینجا این خطاب یا ایها الذین آمنو که علامه می‌فرمایند یه خطاب بسیار تشریفی است که خدای تبارک و تعالی بی سابقه بوده در امم سابق که در کتابهای آسمانی اونها خطاب یا ایها الذین آمنو که خطاب بشن به اهل ایمان اونجا به عنوان یا ایها الذین آمنو. مثلا روایت دارد که در تورات خطاباتی که به اهل ایمان میشه به اونها یا ایها المساکینه، به اونها خطاب یا ایها المساکین میشه، یا در خطابات دیگری شبیه اون به کار برده میشه. اما در قرآن یا ایها الذین آمنو که این خطاب با خلاصه حتی مؤمنین متفاوت است، یعنی در جایی که عنوانهایی برای مؤمنین میاره اون در حقیقت کسانی که ایها الذین آمنو یه اختصاصی دارد، ایشون میخواد از این یا ایها الذین آمنو یه اختصاصی رو استفاده بکنه که مخصوص عده ایست این خطاب. هر تشریف که این خطاب مخصوص عده ایست احکام مسئله رو خاص به اونها نمی کنه. ما در حقیقت قواعد دیگری داریم که خطاب شامل همه میشه، اما تشریف خطاب مخصوص عده ایست. چنانچه مثلا در یا ایها النبی یا ایها الرسول خطاب مخصوص نبی گرامی است، اما تکلیف عمومیت دارد نسبت به کی؟ به همه مؤمنین، به همه اهل ایمان خطاب عمومیت دارد. هرچند مخاطب تشریفاً کی قرار داده شده؟ نبی ختمی. البته وقتی که مخاطب تشریفاً کسی ادعی قرار می گیرند قطعا این تکلیف از اونها سزاوارتر از بقیه است، جهت خاصی دارد، ویژگی دارد. دقت می‌کنید؟ یعنی مثل میمونه که اینها باید پرچمداری این کار رو در این تکلیف خاص به عهده بگیرن. لذا تکالیف مصداقش همه میشن، همه مورد خطابن، اما تشریفاً متوجه این خطاب به ادعی خاص است که حالا این یا ایها الذین آمنو ایشون میخواد نتیجه بگیره که یا ایها الذین آمنو ادعی از مؤمنین خاص هستند در صدر اسلام که با اون شواهدی که از آیات دیگه میاره میخواد نشون بده که این ادعی خاص بین مردم هم اجمالا آشنا بودن. حتی اگر در روایات اون وقت وارد می شود که یا ایها الذین آمنوا عده خاص هستند، اشخاص خاصی هستند، اون موقع استبعادی ندارد که این آیه اون ریفش و اون حقیقت نزولش مثل یا ایها النبی، مثل یا ایها الرسول، اون تشریف به نبی و رسول است، اما تکلیف برای عموم است. دقت میکنی در خطاباتی که یا ایها النبی و یا ایها الرسول آمده، ببینید خطاب در حقیقت با اینکه متوجه نبی ختمی است، اما بعضی از تکالیفی است که همه مردم باید انجام بدن، نه مختص به رسول گرامی باشد، اما این خطاب تشریفاً به ایشون متوجه شده. این تشریف هم ویژگی دارد، البته تو جای خودش باید هر کدوم از این ویژگی ها معلوم بشود. خطاب میشه یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. وقتی که نبی ختمی صحبت میفرمودند، آیات قرآن رو برای مردم تبیین میفرمودند، تلاوت میکردند، صحبت خودشون رو میفرمودند، مردم در افقهای مختلفی از مسائل فکری بودند. وقتی افقها مختلف بود، بعضی میخواستن این سخن رو حفظ بکنن، آیات قرآن رو حفظ بکنن، بعضی میخواستن کتابت بکنن، بعضی میخواستن بهتر بفهمن. لذا میبینید که وقتی کلمات پشت سر هم و به صورت مسلسل می آمد، اینها ضعف داشتن از این که بتونن این رو حفظ بکنن یا بفهمن. لذا خطاب به نبی گرامی عرض کردن که رائنا، ما رو در حقیقت رعایت بکنید، رعایت ما رو بکنید، رعایت ما رو بکنید، یعنی یه خورده با طمأنینه بیشتر ضعف ما رو هم در نظر بگیرید، رعایت ما بشه و با رعایت ما در حقیقت این آیات رو پشت سر هم بخونید، که یعنی با تأنی بیشتر. منتها یهود در بین خودشون با همدیگه نسبت به رسول گرامی اسلام بغضشون رو آشکار می‌کردن، اما تو جامعه اسلامی اینها خوب جرأت نداشتن، چون تو مدینه حکومتی تشکیل شده بود، قدرت نداشتن. یه لفظی پیدا کرده بودن که این لفظ یک حالت اشتراکی داشت که دو معنای کاملا متضاد رو میشد ازش استفاده کرد. رائنا گاهی به معنای همین رعایت کردن، طمأنینه بیان کردن تا اینها هم بفهمن بوده، که مردم نظرشون مسلمان ها در این خطاب این بود. اما چون یک کلمه دو پهلو بود به گونه که معانی بسیار مستهجن هم ازش اراده می شد، تحمیق و در حقیقت از ماده به اصطلاح لغت از این ماده استفاده کردن توش استفاده می شد، یهود به خاطر این که عقده دلشون رو خالی بکنن، این کلمه ای رو که مسلمان ها به کار می بردن، اونا هم به کار می بردن در مقابل پیغمبر، و مردم هم فکر می کردن خب اینا هم دارن همون کلمه رو به کار می برن، چیزی دیگه نمی گن، همون رو دارن می گن. اما اینا اراده می کردن اون معنای چی را؟ اون معنای غلط رو، که اون توهین بود نسبت به نبی گرامی. چون این توهین در کلمات استفاده می شد، مسلمان ها این کلمه را به کار می بردن. دید چقدر دقت می خواد که اونم مصدر به یا ایها الذین آمنو، یعنی شما باید حواستون بیشتر از اینها جمع باشه. یا ایها الذین آمنو، شما گزیدگانید، شما برگزیدگانید، شما مختصینید. دقت می کنید، شما باید این کلمه‌ای که میتونه دو پهلو باشد، دیگران از اون سو استفاده بکنن، شما با جلوش بایستید. در ذات تکلیف اولی یه تکلیف حالت نخبگی توش خوابیده. این درسته، هرچند عامه همه تحریم شد برای اینکه همه بکن، اما باید کی جلو داره این کار باشه؟ چون توش فهم خوابیده، چون توش دقت خوابیده، لوازم کلام خوابیده. یعنی جوری نیست که صریح اون دلالت انطباقی اولی باشه، مطابقی اولی باشه، بلکه دلالت چی هستش؟ التزامی که اونا اراده میکردن. مسلمون ها قصدشون فقط همین کلمه رائنا بود، اما اونها از این رائنا استفاده چی میکردن؟ استفاده اون در حقیقت معنای غلط رو و توهین رو میکردن. لذا خدای تعالی در مورد نبی ختمی که این کلمه رو به کار ببرن، این سبب بشه یهود جسارت پیدا بکنه علنا این کلام رو به کار ببره، به شدت در مقابل این ایستاد. خب این اگر ما امروز بخوایم این رو یه الگو قرار بدیم خیلی دقیقه، یعنی تو جامعه مسلمانان نباید کلمات زوب و جوه به کار رفته بشه، نباید کلماتی که توش تحقیر خوابیده ناخودآگاه ما قبول کنیم و در موردمون اگر به کار رفته قبول بکنیم. مثلا شما تو اصطلاحات جهانی گاهی میبینید که جوامع رو تقسیم میکنن و مثلا یه جهان سوم رو به عنوان کشورهایی که از همه جهات عقب افتاده هستن چی میشه؟ اطلاق جهان سوم میشه. خب ما هم به راحتی این اصطلاح رو قبول میکنیم، و میپسندیم و به کار میبریم و تو نوشته هامون، تو گفته هامون، تو این تحقیر در کلام پسندیده نیست، به خصوص اگر این کلام نسبت به مسئولین و اون رؤسای اصلی نظام اسلامی باشد. در اینجا اهمیت نپذیرفتن و تغییر دادن شدیدتر میشه که رسول گرامی اسلام به عنوان اون شخصیت اول نظام اسلامی و بعد هم به ترتیب هر کسی تو نظام اسلامی علم میشه برای اسلام، هر کسی که عنوان علمیت پیدا میکنه در هر زمانی، مجتهدین هر زمان، ولی فقیه در هر زمان، مجتهدینی که در طول تاریخ ما داشتیم، علمای بزرگوار، حضرات معصوم، اینها در حقیقت چی میشن؟ اینها علمن برای اسلام. بذار به کار بردن کلمات زو و جو یا کلماتی که سبب گاهی مسلمان ها از روی دلسوزی کلمه رو به کار میبرن، روی در حقیقت خوبی و اون قصد صحیح این کلمه رو به کار ببرن، اما کلمه زوب و جروحه. دشمن هم ممکن از همین کلمه استفاده بکنه، چیکار بکنه؟ همین رو سبب مسخره کردن و توهین قرار بده. جایز نیست. دنبال آیه میفرماید که این کفره، منتها کفر به معنای کفر عملی، یعنی کفر عملی یعنی در نظام عمل انسان کافر شده، نه در نظام اعتقاد. عملش کفر ورزیده، نه تو اعتقادش. پس ما کفر عملی در اینجا هست. رسول گرامی اسلام رو، حضرات معصومین رو دوست داره، علاقه داره، هیچ قصد توهین هم نداره، اما لفظی به کار برده، قصدش هم نکرده توهین رو، این اون قصد صحیحش رو به کار برده، اما لفظی است که توش چی هستش؟ قابل این است که از این توهین هم استفاده بشه، نهی شده به شدت از این که این لفظ به کار برده بشه. اگر نمیدانست حالا به کار برده مغفوره، اما اگر از حالا بداند که این لفظ توش احتمال توهین هم هست به کار ببره، این کفر عملی میشه. این بیانی است که فرمان علام استفاده، یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. اگر میخواید بگید مهلت بده، اگر میخواید بگید تو معنی نداشته باش تو کلام تا ما هم بفهمیم از باب ضعف ما، راعنا نگید، چون راعنا بعضی گفتن راعنا کلمه عبریه و اونها به خاطر یعنی راعنا معنای کلمه لفظ عبری هم میتونه باشه، بعضی گفتن تو همین عربیش هر دو معنا به کار رفته، راعنا یه خورده اشباع بشه یا راعنا، هر دو در حقیقت چی هستش؟ هر دو عربیه. اما بعد اگر خواستن بگن الله، اگر کسی مفصل این رو خواست میتونه به کتب لغت یا تحقیقی که حضرت آیت الله جواد در تصمیم کردن مفصل مکاتبی که آوردن به اونجا رجوع بکنه. ما دیگه اون بحث لغویش رو خدمت دوستان همینقدر در سربست و دربسته عرض کردیم، تفصیلشون میتونن به اونجا رجوع بکنن. واسمعوا قولوا انظرنا واسمعوا، بگید انظرنا و بسمعوا، بشنوید این را که اطاعت بکنید. و دل کافرین عذابون علیم، که اگر کسی بسمعوا براش محقق نشد، اطاعت نکرد و غیر از این گفت، گفت من که حرف بدی نزدم، من گفتم خلاصه راعنا، راعنا یعنی رعایت بکنید. از این به بعد اگر کسی لفظ راعنا را به کار ببرد، حتی معنای صحیح رو اراده بکند، از مصادیق کفر عملی است. خیلی سخت و سنگینه، یعنی چیزی که دشمن میخواست تو استفاده بکنه، چیزی که سبب استفاده دشمن میشه. البته این آیه شبیه دارد در مورد بنی اسرائیل. اگر یادتون باشه در آیات حدود شاید آیات 60 باشه، وقتی که به اینها گفتن که بدخلوا الباب السجدا و قولوا حتا، داخل باب در حقیقت بشید و در حالی که در حال سجده هستید و قولو هته هته بگید و داخل بشید، اینها در حقیقت تغییرش دادن. یادتون هست یا نه بعضی میگفتن هته، بعضی تعبیرات دیگری به کار میبردن. یهود در تحریف چون هته و سجده در حال سجده وارد شدن احساس میکردن تحقیر دارن میشن، احساس میکردن موسا در اونها رو تحقیر میکنه که با حالت سجده وارد این شهر بشن از در عبور بکنن و این کلمه هته که ریزش گناهان باشد رو به کار ببرن. اینها در حقیقت تعدی کردن و لفظ هته به کار نبردن و تبدیل کردن. یعنی اصل این که اهل تحریفن زیاده، لذا ایشون حالا تو مرحوم علامه ذیل این آیه، حالا آیه بعد رو انتهای چیز عرض میکنیم که اونم دوستا نکته خوب دارد، بحثی که در اینجا میاره اولش این است که این اولین مورد است در قرآن که ورد فیه خطاب المؤمنین به لفظت یا ایها الذین آمنو و هو واقع فی القرآن خطابا فی نحو من 85 موضع، بعضی ها تا 90 تا گفتن، 85 تا 90 تا. علتش هم این است که بعضی جاها ان الذین یا ایها الذین آمنو، بعضی جاها ان الذین آمنو، بعضی جاها در حقیقت یا ایها الذین آمنو آمنو و تقود و بر، مثلا تعبیرات مختلف شده، اختلاف سر این است که اونام جزء داخل این میشن یا نه، لذا تا 90 تا شمرده شده. و تعبیر عن المؤمنین به لفظت الذین آمنو به نحو الخطاب او به غیر الخطاب مما یختص به هذه الامه، یه نکته، یعنی تو امتهای پیشین این به کار نرفته اصلا. ابتدا اولین قومی امتی که براشون به کار رفت یا ایها الذین آمنو در کتب آسمانی این کتاب است و فرمانها. و اما الامم السابقه فیعبر عنهم به لفظت القوم، در خود قرآن هم در مورد اونها به کار نرفته، در کتب خودشون هم در مورد اونها به کار نرفته، لذا در مورد اونها به لفظ قوم وارد شده که قوم نوح، قوم هود، قال یا قوم ارئیتم ان کنتو که انبیاء سابق، ان کنتو علا بینه، اصحاب مدین، اصحاب رس، یعنی اینجوری به کار رفته که و بنی اسرائیل و یا بنی اسرائیل. فتعبیر به لفظ الذین آمنو ما یختص تشرف به هذه الامه غیر ان التدبر فی کلام تعالی یعطی ان التعبیر به لفظ الذین آمنو یراد بهی، اینم به نکته دوم، یراد بهی فی کلام تعالی غیر ما یراد بهی به لفظ المؤمنین یا ایها الذین آمنو، ان الذین آمنو غیر از المؤمنین، یعنی هر جا المؤمنین آمد این رو تطبیق نکنیم با یا ایها الذین آمنو که به صورت خطابی، یا ان الذین آمنو که به صورت عمومی وارد شده، بلکه این دوتا با هم دیگه از هیته و نوع در حقیقت شمولشون مختلف هستن. یا ایها الذین آمنو خاص است و مؤمنین عام است. چرا؟ دلیل میاره که قولی تعالی و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، این مؤمنون خطاب شده در اینجا به حسب المصداق، به حسب المصداق میگه اینا چی هستن؟ اینها با هم دیگه غیر هم دیگه هستن، غیر ما یراد به لفظت المؤمنین به حسب المصداق، که به حسب المصداق متعلقه به اونه که اونی که مخاطبه به الذین آمنوس غیر ما یراد به لفظت المؤمنین است به حسب المصداق. قال تعالی الذین یحملون العرش و من حوله، کسانی که حامل عرشن و حول عرش در حقیقت طافی هستن، طواف میکنن، یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به، این ملائکه یسبحون بحمد ربه و یؤمنون به رب و یستغفرون للذین آمنو، اینا استغفار میکنن برای کی؟ للذین آمنو، برای اهل ایمان، الذين امنوا، این الذين امنوا رو دقت بکنید. وسعت كل شيء رحمتا و علما، که اینها در حقیقت قائلن به این که خدای تعالی رحمت به علمش همه جا گسترده است. فقفل للذين تابوا و تبعوا سبيلك، بدل آورد برای این الذين امنوا، فقفل للذين تابوا و تبعوا سبيلك، کسانی که رجوع کردن به شما و تبعوا سبيلك، تبیین میکنه الذین آمنو رو در اینجا که اینا الذین تابو و تبعوا سبیلکن. تابو توبه مراتب دارد، رجوع به حق مراتب دارد، رجوع گاهی از گناه است، گاهی رجوع از مراتب در حقیقت توجه به غیر است. که الذین تابو و تبعوا سبیلک،
که اینا تبعیت سبیل تو کردن و قهم عذاب الجحیم ربنا. از اینجا دقت بکنید و ادخلهم جنات عدن للتی و اتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. خدایا اینها رو داخل در جنات عدنی که وعده دادی بکن و اون کسانی که صالحن از آبائشون و ازواجشون و ذریاتشون. اگر ازواج و ذریات و آبائشون صالحن یعنی اهل ایمان بودن، خب مخاطب به همون خطاب الذین آمنو بودن. اختصاصی که اینها رو در حقیقت با اونها قرار بده و اینها رو در حقیقت به اونها برسان چه تفاوتی میکرد که اینها رو در حقیقت دعا میکنه که به اونها برسان؟ اگر اینها هم با اون که میگه و من صلح من آبائهم، که اینایی که صالح بودن از آبائشون، از ازواجشون، از اولادشون، ذریاتشون، خب اینا اگر صالح بودن اهل ایمان بودن، اگر اهل ایمان بودن خطاب الذین آمنوا شامل ها اینا میشد. پس معلوم میشه که ذریات و ازواج و آبا غیر از اون الذین آمنوا هستن، با اینکه اینا مؤمنین هستن اما غیر از الذین آمنوا هستن. دقت میکنید؟ پس توجه به این آیه که الذین آمنو رو اصل قرار میده، ذریات و آبا و ازواج رو چکار میکنه؟ ملحق میکنه به اونها، با اینکه اونها هم از صالحین هستن. میگه اینها اهل صلاحن، اینها مؤمنن، اما چی هستن؟ ملحق به اونها میشن. پس معلوم میشه اینها عده خاص هستن. فجعل استغفار الملائکه و حمل العرش اولا للذین آمنو ثم بدله ثانیا من قوله للذین تابوا و تبعوا و توبته هی الرجوع ثم علق دعاهم بالذین آمنو و عطف علیهم آبائشون و ذریاتشون رو ولو کان هؤلاء المهدی عنهم بالذین آمنو هم اهل الایمان به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کیف ما کانو کان الذین آمنو شاملا للجمیع من الآباء والابناء والازواج ولم یبق للعطف و تفرقه محل و کان الجمیع فی ارض واحد و وقعوا فی صف واحد. اگر اینا هم اهل ایمان خود همه توی صف میشدن دیگه، چرا اینا رو جدا کرد؟ یستفاد هذا المعنا ایضا من قوله تعالی والذین آمنو و تبعتهم ذریتهم بإيمانهم الحقنا بهم ذریته. اینم آیه بسیار شریف و در نظام جزا و عمل در نگاه دینی از آیات بسیار کلیدی است که والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان، کسانی که اهل ایمان بودن، الذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان، ذریهشون هم اهل ایمان شدن، درسته؟ الحقنا بهم ذریتهم، اونها اصلا ذریه رو به اونها چکار میکنیم؟ الحاق میکنیم. ما این نگاه رو باید داشته باشیم. الحاق در نظام معاد الحاق اعتباری نیست. الحاق اعتباری نیست که اونجا میخوان حالا دوره همی بشینن با هم گعدهی بکنن. بارها عرض کردیم در نظام معاد اعتباراتی که تو عالم دنیاست دیگه برقرار نیست. جمع در اونجا هست اما ملاک جمع باید یه واحد حقیقی باشد، باید یه رابطه حقیقی باشد. لذا همون جوری که وقتی نوح فرزندش عمل غیر صالح دیگه از اونیست، همون جوری که ابراهیم خلیل میفرماید من تبعنی فانه منی، دقت میکنید هر کی تبعیت من بکنه او از من است، رابطه اینجاست. یعنی توی نظام واحد حقیقی وجودیه نه اعتباری. اینجور نیستش که اونجا ازواج و ذریه و اینا جمعشن اعتبارن چون ازواج و ذریه و خانواده هستن با هم جمعشن، امکان نداره، اونجا جای اعتبار نیست. البته ازواج و ذریه و آبا و اجداد جمع میشن اما نه به لحاظ اعتبار بلکه به لحاظ رابطه حقیقی. لذا کل نسب و سبب در اونجا منقطع و متقطع الا نسب و سبب هایی که بر اساس امر الهی محقق شده. یعنی پدر و مادری، رابطه پدر و مادری و فرزندی اگر بر اساس نظام الهی محقق شد، به امر الهی از او تبعیت شد، پدری تو نظام ایمانیه. دقت میکنی؟ به این نگاه خیلی اونجا برقرار الحق نابه ذریت هم میفرماید که و تبعت هم ذریت هم به ایمانن الحق نابه هم ذریت هم و ما علتنا هم من، ببین زودم میره سر واقعیات، و ما علتنا هم من عمل هم من شی، از عمل اهل ایمان چیزی کم نمیشه که از او بردارد بدن به این تا این بیاد بالا. الحاق است، الحاق فرع به اصل است. ممکنه جای پدر اصل باشد فرزندان به او ملحق شوند، ممکنه جای فرزند اصل باشد آبا و ذریه و ازواج به او ملحق بشوند. یعنی اینجا چی هستش؟ هر کدوم مستاقون الذین آمنو بشن میشن اصل، بقیه میشن چی؟ ملحق به او، به تبع مورد شفاعت او قرار میگیرن، شفیعشون میشه او، واسطه در کمالشون میشه او، لذا این جمع محقق میشه. و ما علتناهم من عمل، این دوتا رو به چقدر زیبا استفاده کرده که الذین آمنو با توجه به اینکه ذریتشون هم اهل ایمانن، میگه اینا تو آیه میفرمون اینا با هم مختلفن، پس الذین آمنو خاصه، مصداقا اینها چی هستن؟ دائرش از مؤمنین خاص‌تر است، مصداقا خاص‌تر است. این نکته است که فلو کان ذریتهم الذين تبعوهم بإيمان مصداقا للذين آمنوا في كلامه تعالى که بیان شده لم يبقى للإلحاق وجه، ولو كان قولوا واتبعتهم ذريتهم قرينة على إرادة أشخاص خاصة من الذين آمنوا وهم كل جمع من المؤمنين بالنسبة إلى ذريتهم المؤمنين. اگر اینجوری بود میگفتیم خب اینا که همه نسبت آبا و فرزندان رو داره میگه، هر جا پدر و فرزندی باشه اینجوریه، خب اینجوری باشه همه افراد رو شامل میشه، فقط یه دسته میمونن، آخرین دسته ای که فرزندی نداشتن، آخرین دسته ای که فرزندی نداشتن، فرزند داشتن، فرزندانشون چیه؟ دوباره خلاصه خودشون آبا نبودن، فقط این دسته اختصاص پیدا میکنه، بقیه خارج میشن، طبقه اخیره میمونه که ذریه بعد از اونها نمونده که اونها یلها آباهم بشه. خب ایشون ادامه میده این بحث رو، بعد میگه این خطاب اختصاصش رو میگه نوع تشریف و کرامت خاصی است، مثل مهاجرین و انصاری که در بعضی از آیات به کار برده، مثل للفقراء المهاجرین در بعضی از آیات قرآن که اختصاص داد مهاجرین رو، الا انقال والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم الا انقال والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا والاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، که این رو ملاک میگیره، خدایا در دل ما قل نسبت به اهل این الذین آمنو، این الذین آمنو قل نسبت به اونها، یک مرتبه از بعد و لعن الهی رو به دنبال داره، نسبت به مؤمنین قل داشتن یک مرتبه بعد دیگری است. اون الذین آمنو اگر اختصاص پیدا کردن به اولیاء خاصی از اولیاء الهی که اونها مصداق خاص الذین آمنو بودن، اون وقت قل نسبت به اونها میشه یه شعار خاص، با قل نسبت به اهل ایمان که اونم ممدود نباید باشد، اونم نباید باشد، این یه مرتبه از اون چی میشه؟ پایین تر میشه، او کفر محسوب میشه، این ضعف و فسق ممکنه محسوب بشه. دقت میکنی؟ تفاوت بین اینا خیلی زیاده. یعنی قل نسبت به اهل ایمانی که الذین آمنو که اختصاصی باشد باشد، این میشه کفر، اما غل نسبت به مؤمنین میشه در حقیقت گناه فسق، ولی کفر نمیشه. دونستم عرضو برسونم؟ ببینید اگر حفظ کردیم و خودش الان یک کلیدیه در فهم قرآن که الذین آمنوها در قرآن چی هستن؟ با مؤمنین متفاوته، با این که معنا این است که الذین آمنو یعنی اهل ایمان، درسته؟ اما میگه این تو قرآن یه اصطلاحه، این در قرآن یک اصطلاح هست، الذین آمنو یا ایها الذین آمنو، ان الذین آمنو والذین آمنو، این یک اصطلاح. اگر این اصطلاح رو کسی خوب دقت بکنه، حدود 85 جای قرآن میتونه حالا چیکار بکنه با این، با این نگاه یک ورود خاص‌تری پیدا بکند، یک توجه ویژه‌تری پیدا بکند. پس این میشه یک کلید در فهم یکی از ابواب معرفتی، که این باب معرفتی هم تکلیف ویژه است نسبت به عده خلق. کان مصداق قوله الذین آمنوا، عین مصداق قوله الذین سبقونا بالایمان، کان من وضع ظاهر مورد المزمن من غیر وجه ظاهر. اینم یه اشکال دیگه میشه. یا محمد رسول الله والذین معه اللهم صل على محمد وعلى محمد، اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الى ان قال وعد الله الذين امنوا، دوباره وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما. لذا میفرماید که فقط تحصل، خلاصه اگر بخوایم این رو خلاصه بکنیم چی میگیم؟ فقط تحصل ان الکلمه کلمه تشریف تختص بالسابقین الاولین من المؤمنین، نه همه مؤمنین، به سابقین الاولین من المؤمنین. ولا یبعد جریان نظیر الکلام فی، اگر، حالا ببینید این یه استفاده دنباله استفاده، اگر الذین آمنوا شد سابقین از مؤمنین، الذین کفروا هم که مقابل این میاد سابقین از اهل کفر میشه. و لا یبعد جریان نظیر الکلام فی لفظت الذین کفروا فیراد به سابقون فی الکفر به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من مشرکی مکه و اطرابهم کما یشعر به امثال قول تعالی ان الذین کفروا سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینها دیگه در مقابل رسول گرامی اسلام کفر ورزیدن، در مقابل این آیه بیینه کفر ورزیدن. وقتی این در مقابل این آیه بیینه کفر ورزیدن، اینا دیگه سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. غیر کسی است که کفرش تو طول تاریخ در مقابل این عظمت و این آیه بیینه آشکار نبود. منو دیده بود کفر ورزید به اسلام من. دقت بکنی چقدر تفاوته، چقدر نگاه ها، چقدر احکاماتش در میاد. این یعنی تو خود آیات قرآن اگر کسی آیه بیینه مثل امام رو در این زمان میبینه کفر ورزه، با کسی که یه مسلمان عادی رو ببینه کفر ورزه خیلی متفاوته. یعنی هر کدوم از اینها هر چقدر آیه بیینه تر باشد، کفر در مقابلش شدید تر. اگر رسول گرامی اسلام باشد، کفر در عالی ترین مرتبه کفر از جهت عقاب و شدتش در اوج کفره. لذا این دیگه سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. دقت میکنید؟ ور اون وقتی است که یک آیه ضعیفی رو این چیکار بکنه؟ نسبت بهش ببینه و او کفر ورزه. اگر اسلام رو من بیان میکنم در مقابلش که کفر ورزه، یا جایی که نبی گرامی اسلام با تمام وجودش، عملش و گفتارش، همه حقیقتش بیان اسلام باشه، کفر در مقابل. لذا اگر یه موقعی هم انسان میخواد مراتب مخالفت داشته باشه، حواسش باشه که مخالفتش در مقابل کدام آیه است. هر قدر این آیه عظیم تر باشد، مخالفت در مقابل او، مخالفت در مقابل شخص نیست. شخصیت حقیقی با شخصیت حقوقی متفاوته. اگر کسی شخصیت حقوقی داشت، این شخصیت حقوقی هر چقدر عظیم باشه، مثل نبوتی که نبی ختمی داشت که با شخصیت حقیقیش که رسول گرامی به عنوان اون شخص خلاصه خاص بود، این اجتهاد دارد. اما اگر مخالفت برگرده به شخصیت حقوقی، این اشد عقابش. دقت کردی؟ تو نظام جزایی بعد هم امروز هم همینه. یعنی این رو باید خوب اشباعت دادن ببینه. اینجوری سیر بگیم من یه مخالفت کردم، این مخالفت گاهی لوازم زیادی دنبال خودش میاره. بله، الذین سبقونا بالایمان. گاهی هر کسی که کسی زودتر از او ایمان آورده باشه، در حقیقت نسبت به او سبقونا بالایمان میشه. اما و سابقون الاولون، اهل سبقت خاصی حساب میشن که اولین سابقین. دقت میکنی؟ اولین سابقین غیر از این است که الان ما آبامون نسبت به ما سبقونا بالایمان، آبا اونها نسبت به اونا سبقونا بالایمان، درسته؟ اما و سابقون الاولون فقط عده خاصی هستن که اولون قیدشه. از سابقون هستن، الاولون هم هستن. لذا اگر امیر مؤمنان علیه السلام به عنوان اول مسلمان ذکر میشه، این و سابقون الاولونه. دقت میکنید؟ و سابقون السابقون، اون سابقون خاصه. مثل اون میمونه که اصحاب میمنه میشن مؤمنین، اون از سابقون السابقون میشن چی؟ الذین آمنوا. با این نگاه، درسته؟ بله. اینجا دیگه خلاصه بعد خطاب میکند که آیا این خطابات اگر مختص اینا شد تشریفن، آیا عمومیت ندارد برای همه؟ میفرماید نه، این مشکلی ندارد، چنانچه یا ایها النبی و یا ایها الرسول. این ما دلیل دیگه داریم که این خطابات نسبت تکالیفش، نسبت عموم تکلیف داریم، سه میده همه رو شامل میشه. خود دوستان میبینن. بعد میفرماید که لا تقولوا راینا رم، که خدمتتون عرض کردیم، ولی الکافرین عذاب علیم یرید المتمردین من هذا النهی و هو. این یه نکته. و هازا احد الموارد التي اطلق فیها الکفر علی ترک تکالیف الفرعیه. یه تکلیف فرعیه، رائنا رو در حقیقت تکلیف فرعیه میگه نگو. اگر کسی گفت، این در حقیقت کفر خطاب شده، کفر متفرع شده بعد ترک یک تکلیف فرعی، این کفر کفر عملیه. پس هر جا تکلیف فرعی ذکر شد و ترک او ذکر شد و بعد ترک او کفر ذکر شد، این کفر کفر عملی است. دقت میکنید؟ رائنا نسبت به نبی گرامی اسلام کفر عملی اگر کسی گفت، اما اگر شخصیت پیغمبر رو تکذیب کرد یا اگر حالا میداند رائنا توهینه و با قصد توهین حالا بیان کرد، اگر بدون قصد توهین بیان بکنه از این به بعد کفر عملیه. اگر با قصد توهین رائنا رو بگه که یهود میگفتن، این کفر اعتقادیه. تفاوتش دقت کردی؟ اگر بدون قصد توهین بگه چون نهی شد از این کلام گفتنش و حالا بگه، میشه کفر عملی. اما اگر به قصد توهینی که یهود میگفتن بگه، میشه کفر اعتقادی. بله، از آن شدش؟ این آیه نشد، آیه دوم رو میخواستیم عرض بکنیم، انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی